28 مرداد 1405 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا به مسائل آخر بحث مرتد، حد مرتد. از این مسائل آخر فصل مرتد 5 تاشو خدمت شما عرض کردیم. امروز مسئله ششم. محقق می فرماید، این شرایع می خونم، از سادس تو ازا جن بعد ردتهی لم یقتل، اگر مرتد بشه بعد اینکه مرتد شد دیوانه بشه، جنه مجنون بشه، لم یقتل، نمی کشندش. چرا؟ چون قتلش مشروط است، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبه. پس مراد اینجا از مرتد، مرتد ملی است، مرد مرتد ملی، چون مرد مرتد فطری که استتابه ندارد، که به محض ارتداد حکمش قتل. اما اگر مردی باشد مرتد فطری مرتد بشد، بعد ارتدادش دیوانه بشد، نمی کشندش. چرا؟ چون حکمش که قتل باشه مشروط به امتناع از توبه هست، ولا حکم لامتناع المجنون، کسی که مجنونه امتناعش، مجنون اصلا حکم نداره. دقت کردی؟ پس این اولا نسبت به مرتد مرد ملیست و شامل مرتد مرد فطری نمیشد، اما شامل زن مرتد فطری و ملی میشد. چون زن اگر یادتون باشد چه مرتد فطری باشد چه ملی باشد توبش میدادن. بنابراین این مسئله فرعی که جناب محقق میگه در مورد مرد مرتد ملیست و در مورد زن مرتده فطریه و ملیه، یعنی اونجایی که استتابه آمده است، اگه مرتد بشه در حال عقلش، در حال عقلش مرتد بشه، گرفتن زندانش کردن که توبش بدن، تا تو زندان رفت از ترس زندان چه شد؟ جنه، دیوانه شد. اگر دیوانه شد دیگه اعدامش نمی کنن. چرا؟ چون اعدامش مشروط به استتابه و امتناع از استتابه است. این الان مجنونه، مجنون امتناعش اعتباری نداره. تا اینجا درست شد آقا؟ بله. اگر مرتد مرد مرتد فطری باشد و در حال عقل اعلام ارتداد کند و بگیرندش که اعدامش کنند و قبل از اعدام مجنون بشود، حکم اعدام در موردش جاری میشه. چرا؟ چون دیگه مرتد فطری است، به محض ارتداد حکم روش میاد و دیگه حکم ربطی به جنون و عقل بعدش ندارد، لذا حکم در حقش جاری میشود. اما اون جایی که استتابه دارد، اگر مجنون شده و نمیشد استتابش داد، حکم قتل ازش ساقط میشه، تا تا جنونش برطرف بشه. اگر جنونش برطرف شد استتابش میدن، بیرونش میکنن. اما اگر جنون استمرار داشت، 3 روز گذشت هنو دیوانه است، 30 روز گذشت هنو دیوانه است، 30 ماه گذشت هنو دیوانه است، پزشکا میان چه میکنن؟ او را معاینه میکنن، گواهی میکنن مجنونه. خب در این صورت که حکم به جنونش میشد، حبسه، تو زندان میمانه. خب آزادش نمی کنن دا، تو زندان میمانه. چون آزادیش منوط به چیه؟ استتابه. و این مجنونه، مجنون نمیتوند توبه کند. پس مادامی که مجنونه نمی کشندش، آزادش هم نمی کنن. تو زندان میماند. شما بگو آخه دیوونه رو تو زندان نگه میدارید چی کار؟ ببینید ما نحن ابناء الدلیل، حالا که مرتد شد گرفتنش، آزادیش منوط به چیست؟ استتابه، توبه کند. الان این مجنونه، یعنی اصلا نمیفهمه توبه چیه. بنابراین ما چی کار میکنیم؟ همون جایی که هست میذاریم باشه. همونجا کجاست؟ زندان. اگر روزی روزگاری جنونش چی شد؟ برطرف شد، عاقل شد، استتابش میدن. اگر توبه کرد چی میشد؟ آزاد میشد. اگر توبه نکرد چی؟ میکشندش. اگه مرد باشد، اگه زن باشد، توبه نکرد تو زندان میماند. مرتد به فطری در زمان عقلش اعلام ارتداد کرده، ثم مجنون شده. چی؟ تلبس چی؟ نه، حین اجرای حکم نه. ببینید در حدود حد موقوف. این نکته آقای مهندس نکته خوبی رو تذکر میداد. خوب گوش کن، برکت شلوغی بی خودی نکن، گوش کن یاد بگیری. عجب بدبختیه ما. آقا گوش کن یه در خب گوش کن تا برات بگم. هی سر صدا میکنه با تو، هم همین کارو میکنه. مثل زنی که هی سر صدا میکنه، نمیذاره شوهرش کارو بگیره. هی شوهر میگه ده خفه شو یخته، چی نگو تو من کارت. لا اله الا الله، تو هم یخته گوش کن. ببینید آقا، استیفاء حد، این قاعده، استیفاء حد موقوف به عقل نیست. موجب حد باید با عقل صادر شده باشد. مثلا اینجا موجب حد ارتداده، ارتداد باید با عقل صادر شده باشه، یعنی هینی که عاقل اعلام ارتداد کرده باشد. اگر هینی که عاقل موجب حد را انجام بدهد، حد در موردش جاری می شود. چون استیفاء حد موقوف به عقل نیست. درست شد؟ به موجبشه، موجبشه در حال عقل. بله، اگر موجب حد در حال جنون اتیان کرده، این موجب حد برش مترتب نمیشه. دیوانه اعلام ارتداد کند، ها این مجنونه، این اعلام ارتدادش روش حساب نمیشه، این اصلا موجبی نداره، چون مجنون که نمیفهمد چی میگد که هیچ. اما اگر موجب حد را در حال عقل اتیان کرده، ثم صار مجنونا، چون موجب را در حال عقل اتیان کرده، استیفاء حد ازش می شود و در جریان استیفاء حد لازم نیست عاقل باشه. لذا در حال عقل اگه مرتد شده و ارتدادش ارتداد چیست؟ ارتدادش ارتداد فطریست و مرده، خب بعد گرفتنش، آقا از ترسش، همین که گرفتنش فهمید حکمش اعدامه، از ترس اصلا دیوانه شد، حد در موردش جاری می شود. خب خودت رو به جاش اعدام میکنی طوری نه. اگر مرتد جنایتی انجام بدهد که موجب قصاص و قتله، آقا هم مرتد شده هم رفته آدم کشته، معلوم شد؟ مثل این که اعلام ارتداد کرده، یه فیلم گرفته از خودش، فیلم را تو فضای مجازی منتشر کرده، قرآن مثلا آتش زده، جسارت به ختمی مرتبت یا امیرالمومنین یا فاطمه زهرا کرده، اینا همه ارتداده. البته اگه جسارت باشه سب النبی، سب الوسی، سب فاطمه زهرا، اینا حکمش چیه؟ قتل. غیر ارتداد حکمش قتل. حالا یه همچی کارایی کرده، بعدم آمده تو کوچه و خیابون زده مردم و چی؟ کشت. زده مردم و کشت. الان یه جان که بیشتر ندارد، آیا جانشو به خاطر ارتداد بگیرن یا به خاطر سب النبی بگیرن یا به خاطر قتلی که مقتولی که کشته قصاص میشد؟ میگیم یقتل بالقصاص، میدنش به اولیاء مقتول تا اولیاء مقتول قصاصش کنن. چرا؟ این قاعده کلی دوباره آقای مهندس، در داستان قصاص و حدود همواره حق الناس مقدم بر چیه؟ حق اللهه. بنابراین خدا گفته چون مرتده بکشیدش، قانون قصاص حق الناسه، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حق الناس مقدم بر حق اللهه، لذا میدنش به اولیای مقتول بکشندش. اگه اولیای مقتول آمدن عفو کردن، چون حق عفو دارن دیگه، چون قصاص حقه، میتونن ترازی کنن بر دیه بگیرن، آمدن اینا از حق قصاص گذشتن دیه گرفتن، یا اصلا دیم نگرفتن، آمدن حق قصاص مقتول خودشون رو گذشت کردن، بخشیدن. خیلی حالا که حق قصاص از بین رفت، قتل حدن، میگیرن میکشنش به واسطه اجرای حد الهی، حد ارتداد. این از کجا اینو میگیم؟ از روایت مرتد که تو بحث ارتداد برا شما خوندیم. روایت مرتد رو ببینید، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث اول، جلد 28 صفحه 307، حدیث اول، صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه اگر کسی شهر سلاح کرد اسلحه کشید، من شهر از سلاح فی مصر من امن الامصار، این حد محاربه و محارب حدش قتله. بعد میگه تا اونجایی که من میرم شاهدم را از روایت میخوانم. فقال له ابو عبیده، ابو عبیده سوال دارد میکنه، ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ میگه آقا کسی رو کشته، حالا که کسی رو کشته چی کارش میکنن؟ در حالی که حد محاربم قتلم داره. امام میفرماین میدنش به اولیاء مقتول تا قصاص کنن. چرا؟ چون حق الناس مقدم بر حق الله، لذا قصاصن کشته میشد. خب نه حدن، قصاصن. اما اگر اولیاء مقتول آمدن عفش کردن. فقال ابو جعفر این عفا عنه، اگر اولیاء مقتول عف کردن، کان علی امام ان یقتله، امام باید او را حدن بکشد، لانه قد حارب و قتل و سرق، چون این محاربه و آدم کشته. چون محاربیست که آدم کشته، اولیاء مقتولم اگه عفو کردن حدن کشته میشن. یعنی پس در قصه حدود همواره حق الناس مقدم بر حق الله هست. یعنی مرتد حکمش قتل دیگه، اگر رفت یه آدم کشت، هم مرتد شد هم آدم کشت، میگیرنش میدنش به اولیاء مقتول تا اولیاء مقتول قصاصن بکشنش، نوبت به اجرای حد نمیرس. اما اگر اولیاء مقتول عفو کردن، او وقت حدش زنده میشن، او را حدن میکشن. چی؟ بله آقا، آقا هم محارب شهر سلاح کرده هم آدم کشته. شهر سلاحی که برسد به آدم کشی حدش قتله، حدن. چون آدمم کشته حق قصاص دارن اولیاء مقتول. خب اینجا هم حد قتل دارد هم قصاص قتل. قصاص مقدم بر چیز؟ بر حد. میدنش به اولیاء مقتول، اولیاء مقتول بکشن. سرمایه ممکنه مال دیه باشد، ممکنه مال اموال مردم که از بین برده باشه. آقا ریختست آتیش زده مال مردم ها، یا حتی اموال دولتی را، بیت المال را، و باید خسارتشو بده. مال مردم آتش زده، بیت المال، اموال شخصی، چقدر دکون آتش زده، چقدر خونه و ماشین آتش زده. اینا اموال شخصی است، آتش زدیم خداحافظ. خب من اتلف مال الغیر فهو له چی؟ زامن. باید بده، از مالش میگیرن میدن به اونایی که مالشون رو تلف کرد. بعدم آدم کشته میدن قصاصش کنن. اولیاء مقتول عفش کردن حدن کشته میشن. آن نمیشد که آقا هر رو چهار تا بریزن تو خیابون امنیت اجتماع رو سلب کنن. دلیلش هرچه که باشد، گوه میخورن بریزن تو خیابون و مردم رو بکشن و آتش بزنن. اعتراض دارند، اعتراض مسالمت آمیز. مگه ما انتقاد نداریم؟ اگه اونا دوتا انتقاد دارن، ما هزار و دوتا انتقاد داریم. فهمیدی؟ اما هزار و دوتا انتقاد من موجب نمیشد وقتی مملکت من، دشمن بیگانه خارجی حمله کرده است، اسرائیل و آمریکا، من برم پشت اسرائیل و آمریکا. من 1002 تا انتقاد دارم، اما در مقابل دشمن بیگانه وای میسم، پشت بیگانه نمیرم، در مقابل بیگانه پشت دولتم، پشت ملتم، پشت سرزمینم میایستم. وقتی بیگانه رو دفعش کردم از مملکتم، اون وقت انتقاد دارم. میشینیم با هم انتقادامونو میگیم، ببینیم که چه میشود گفت، راه حل چیست. اما نه این که من به بیگانه بگم عمو ترام، بی بی خانوم میان منو نجاتم میدن. این که خیانته، این که کشور فروشیست، این که همدستی با بیگانه است. دقت میکنی؟ این که درست نیست. این که شما پیاده نظام اجنبی و بیگانه شدی تو مملکت خودت. بله، در موقعی که جنگ الان هر روم ارتیکه داره میگه من شما رو میزنم، خوابی بابا، هر روم رو تهدید داریم میشیم. حالا که هر روم تهدید میشیم، جای نزاع بین خودمونه؟ حالا یک کسی میگه بله جای نزاعه، خیلی خره دیگه، خر نمیشد کارش کرد که. ما همه آقا مرتیکه تو آمریکاست، دیشب صداشو گذاشته بود من گوش میکردم، بازیگر فلان است تو آمریکا، داشت میگفت هنوزم آمریکاست، من با دولت جمهوری هیچ موافقتی ندارم، از دولت جمهوری فرار کردم آمدم آمریکا، اما حالا در مقابل آمریکا و اسرائیل از دولت جمهوری حمایت میکنم. بابا مردی که یه فلان فلان شده، یه فراری بیدین مرتد، اینو فهمیده است، توی عمامه به سر هنو نفهمیدی اینا؟ توی نوعیو میگم، بعضی عمامه به سر رو هنو نفهمیدن. خریت هم حدی دارد بابا، او تو آمریکا داره زندگی میکنه، میگه من مخالف حمله آمریکا هستم، میگه بچه های میناب چه گناهی کردن که کشتنشون، او میگه من پشت دولت امروز ایرانم در مقابل اسرائیل و آمریکا. مردی که نه دین دارد، عرق خوره، فلانه، اما اینو فهمیده است؟ هنو اینا نفهمیدن اونور بازار، تو میدون کنه هنو اینا نفهمیدن. یا شما نفهمید یا نمیفهمید، خودتونو دارین به خری میزنید. شما اجیر و امیل و مزد بگیر خارجی هستید، یک و دوم از این دوتاست. ولی این که معلومه وقتی ما تو این شرایط جنگی هستیم باید پشت هم باشیم. نه، اینا یزیدن، ما از یزید حمایت نمی کنیم. بله اینا یزیدن، شما امام حسین. چه کوهای زیادی بعضی ها می کنن. ولش کن. السابعه دیگه، شقشقتون حضرت اذا تزوج المرتد لم یسه سواون تزوج به مسلمه. آقای مرتدی، خب مرتد شد، از اسلام برگشت، حالا به هر دلیلی کشته نشد یا فرار کرد رفت، اگه مرتد فطری بود، یا حاکم قدرت ندارد، یا چه آقا، یا این که اصلا مرتد ملی است، استتابش تو زندان استتابش دارن میدن. خب این زن میخواد، مرد زن میخواد، زن شوهر میخواد. آیا اگر مرده میتواند مرتد ازدواج کند با زن مسلمان؟ محقق میگد ازدواجش با زن مسلمان جایز نیست. چرا با زن مسلمان نمیتواند ازدواج کند؟ چون این مرتده، کافره. کافر که نمیتواند با زن مسلمان چه کند؟ ازدواج کند. مرد مسلمان کف زن مسلمان است. زن مسلمان حق ازدواج با هیچ یک از اقسام کفار، کتابی باشند یا غیر کتابی، را ندارد. خب پس نمیتواند زن مسلمان بگیر. کافره چی؟ محقق میگد ام کافرتن، زن کافره را هم نمیتواند بگیره. چرا؟ ل تحرمه بالاسلام المانع من التمسک بعقد الکافره. میگه این مرتد یه روز مسلمان بود، حالا که یه روز مسلمان بود الان کافر شده، ولی یه روز مسلمان بود، لتو به احرام اسلام داخل شده است. وقتی به احرام اسلام داخل شده ولو بعد کافر شده، این الان رتبش از کافر معمولی که هیچ وقت اسلام نیاورده بالاتره، چون یه رو مسلمان بوده. بنابراین این به احرام اسلام داخل شده، وقتی به احرام اسلام داخل شده نمیتواند دیگه زن کافر بگیرد. خب چون بالاتر کافره، زن کافر نمیتوند بگیر. آقا محقق داره میگه، میگه چرا کافر نمیتوند بگیره؟ چون این از کافر، زن کافر بالاتره، یه مدتی مسلمان بوده، لذا نمیتوند زن کافر بگیره. زن مسلمان هم نمیتوند بگیرد چون کافره. پس بنابراین هیچ ازدواجی نمیتوند داشته باشن. خب و اتصافهی بالکفر المانع من نکاح المسلمه. چون کافره زن مسلمان نمیتوند بگیرن، چون یه روزی مسلمان بوده زن کافر نمیتوند بگیره. این فرمایش محقق. مرتد، آقا اجازه بدین، اگه شهرزایی، ببین شهرزایی، مرتد، آقا من طرح مسئله کردم، من طرح مسئله کردم، گوش کن. مرتد زن مسلمان نمیتواند تزویج کنه، واضحه، چون کافره. کافر شوهر زن مسلمان نمیتواند باشد. چرا؟ این مطلب روشنه، زن مسلمان حق ازدواج با مرد کافر ندارد. خیلی خوب، تا اینجاش گیری نداره. اما چرا کافره نمیتواند بگیرد؟ محقق میگه کافره را هم نمیتواند بگیرد، چون این مرتد یه روزی مسلمان بود، به احرام اسلام داخل شده و قبلا مسلمان بوده و هنوز تمام احکام کفر در موردش جاری نمیشه، به احترام اسلام قبلیش. پس بنابراین زن کافرم نمیتوند بگیره. آقا تا حالا دارم حرف محقق رو میزنم، عصبانی نکن منو، صبر کن تا من مطلب رو خودم بیان کنم. ما خدمت جناب محقق عرض میکنیم، آیا مرد مسلمان میتواند کافر یک کتابی تزویج کند یا نه؟ بله. کتابیه یعنی یهودیه، نصرانیه و مجوسیه علل اقوا. خب آیه شریفه ولا تمسکو به اسم الکوافر، آیه شریف سوره ممتحنه آیه 10 میگه چنگ نزنید به چی؟ به اسمتهای زنان کافره. تعبیر کناییه، یعنی زن کافره را نکاح نکنید، نهی کرده. این آیه اگرچه اطلاق دارد و اطلاق شامل حال کتابیات هم می شود، اما این اطلاق تقیید خورده است در روایات و در روایات وارد شده است از ناحیه حجج الهیه که مرد مسلمان حق دارد و میتواند زنان کافریات کتابیات را تزویج کنه. به نحو نکاح انقطاعی عند الکل و به نحو چی؟ نکاح دائم عند البعض. و همین بعض صحیح هستا، چون روایات جواز نکاح ندارد موقت، روایات جواز نکاحش اطلاق داره. بنابراین ما قائلیم جایز است نکاح کافریات کتابیات دوامن. بله، احتیاط که خلاف مشهور نشود این است که به چی نکاح کنن؟ به انقطاع. احتیاطش چون انقطاع را همه دیگه گفتن نداره، فاحتیاط از باب عمل به احتیاط، اخزن به احتیاط نکاح موقت رو میگی. و الا ما باشیم و اطلاق روایات، روایت میگه نکاح کتابیات جایزه. خیلی خوب، بنابراین وقتی که مرد مسلمان میتواند کتابیات رو تزویج کند، مرتدی که از اسلام برگشته است مسلمان میتواند تزویج کند. اینی که یه وقتی محرم به احرام اسلام شد ثم از اسلام خارج شد، به طریق چی؟ به طریق اولا میتواند کتابیات رو تزویج کند. بنابراین هیچ مانعی ندارد مرتد کتابیه را تزویج کند، کما این که جناب صاحب جواهرم با ما همراهه، همین حرف ما رو میزن. جواهر رو نگاه کنید، 41629 با ما همراهه. پس بنابراین ما در این مسئله با محقق همراه نیستیم که محقق میفرماید کافره را هم نمیتواند تزویج کنه، کافر کتابی را میتوانه. حالا فهمیدی شهر رضایه حکم به جواز لواط ندادی؟ نه نفهمیدی، چون داری حرف میزنی. پس میتواند مرتد کتابی تزویج کنه. خب کافر نمیتواند تزویج کنه، کافر مطلق، اما کتابیات را میتواند تزویج کنه. بله، این خلاف فتوای فقها هاست. ولی این که مرتده اصلا این چیزا در نظرش نیست، اینا که دیگه قانون شرع رو اعتبار بهش نمیدانند، ولی شرعاً حق تزویج کافریات غیر کتابیات رو ندارند، ولی حق تزویج کتابیات را رو قول ما و صاحب جواهر و جماعتی دارد، رو قول محقق نه، حق تزویج مطلق کافر را هم ندارد. پس رو قول محقق رو فرمایش آقای مبصر، نه اینکه لوات برش جایز بشه، نه، باید تشکیلاتشو ببرد پیش قصابه، بگذارد روی سندان قصابی، به قصابه بگد با چی؟ با ساتور بزند، بندازد جلو گربه، بعدم برد دنبال کارش. نه نه، خب اسامه نه. ببینید اینا مسخره بازیایی که این اینجا در میارد، همین مسخره بازیایی است که امروز تو فضای مجازی هم سر فقه در میارند. اینا فقه نیست. آقا اولا راهشو براش باز گذاشتیم، گفتیم کتابیات تزویج کن. ثالثا مرتد وقتی برگشته است، او که اصلا به این امور چی؟ پایبند نیست که. هر کیو میخواد میرد تزویج میکنه. مسئله هشتم، لو زوج بنته المسلمه، اگر مرد مرتد دختر مسلمانش رو تزویج کند به کسی، لم یصح، صحیح نیست، لقصور ولایتهی عن التسلط علی المسلم، چون به کفر و ارتداد ولایتش از مسلمان چه میشن؟ از دختر مسلمانش ساقط میشه. بله، بعد محقق میگه ولو زوج امتهو ففی صحت نکاحها ترددون، اما اگه کنیزش رو شوهر بده، در صحت تزویج به شوهر دادن کنیزش تردد است، اشبهه الجواز. میگه اشبهه به قواعد اینه که کنیزش رو میتوند شوهر بده، دخترش رو نه. ببینید آقا، در باب نکاح دختر معرکه آراس بین فقهای ما، بله دختر اگر غیر بالغ است یا غیر رشید است، قطعا پدر و جد پدری بر او چه دارند؟ ولایت دارند، و ازدواج او، ازدواج دختر غیر بالغه یا غیر رشیده بدون ولا اظهار و اعمال ولایت پدر و جد پدری باطل. اما بله دیگه، باید مصلحتشو در نظر، همیشه گفتیم هر اعمال ولایتی منوط به در نظر گرفتن مصلحت مولا علیه است، نه مصلحت خود ولی، مصلحت مولا علیه. لذا الان برای این دختر بچه یه پیرمرد آمده، پول داره، الان کلی مهر میکنن، کلی پول میداد به بابا دختر، مصلحت پدر دختر در این ازدواج است، اما مصلحت دختر نیست. دختر نمیخواد بره یه پیش یه پیرمردی، بله مثل این آقایون، مصلحتش نیست. دختر جوان میخواد بره تو بغل یه چی؟ جوان. حالا این شوهرش میده به یه پیرمرد، چون پول گرفته از پیرمرده. این به مصلحت دختر نیست، وقتی به مصلحت دختر نیست نکاح باطله. این اعمال ولایت باید به مصلحت دختر باشد، مصلحت مولا علیه. اما اگر چی؟ اما اگر دختر بالغ است و رشیده است، آیا پدر دیگه ولایتی دارد یا جد پدری بر او، به حیث که بدون در نظر گرفتن چی؟ نه، بدون در نظر گرفتن اراده دختر بخواد شوهرش بده. میگیم خیر، نمیتواند. در این جا نظر ما این است، البته معرکه آراست، اختیار دختر بالغه رشیده با خودش است. بله، از باب احتیاط در مورد نکاحش از پدر یا جد پدری استیزان کند. ببین، یعنی ما حق تمامشو میدیم به خود دختر. خب دختر است که اختیار میکند شوهرش را، منتها دختری که بالغه باشد و رشیده. رشیده یعنی مصلحت خودشو تشخیص میده. خب اینجا میگیم اختیار با خودش، اما احتیاطاً استیزان کند از پدر. استیزان یعنی اجازه بگیرد. و لذا شما تو عقدی که میخوانید میگید انکحتو و زوجتو موکلتی فلان خانم دوشیزه را به اذنها و اذن ابیها، هم با اجازه دختر هم با اجازه چی؟ پدر دختر. ببینید اصل استیزان، اصل اجازه، اصل اختیار پیش ما و مال خود دختر بالغه رشیده، مال خودش. احتیاط میکنیم، میگیم احتیاطاً از پدر استیزان کند. یعنی میگیم به پدر، پدر جان اجازه میدهید این نر خر مرا؟ یه چای میخواستیم بدهیم. آیا اجازه؟ ببینید این مختار ما، دلیلش تو بحث ولایت تو نکاح، الان دارم حد ارتداد میگم. آیا این احتیاط استحبابی است که میکنیم یا وجوبی؟ این احتیاطی که میکنیم چون دخترای مردم رو نبرند، احتیاط رو وجوبی میکنیم، اما فی الواقع احتیاطمون مستحبه، اما مستحبشو نمیگیم تا فکر کنن که احتیاط واجبه. خیلی خوب، این نظر ما. حالا که این شد، مرتد کافره. کافر اصلا بر مسلمان ولایت ندارد. لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، سوره نساء آیه 141. خب اصلا کافر بر مسلمان ولایت نداره. وقتی پدر مرتد شد ولایتش بر دختر ساقط میشه، یعنی دیگه اختیار همه در دست کیه؟ خود دختره، مگر جد پدری مسلمان داشته باشه. اگر جد پدری مسلمان هم نداره، جد پدریش فوت شده، دیگه اختیار دست خودشه. بنابراین ابدا به حاکم چه مربوطه؟ بله بله، این آیه میگه کافر بر مسلمون ولایت ندارد، یعنی آقای ترامپ بر این مملکت شیعه ولایت ندارد. یعنی اگه میگه خارک مال من است، چی خورده است؟ گوه خورده است. بله، یعنی آقای ترامپ نمیتواند در این مملکت حکومت کند چون کافره، بر مسلمونا نمیتوند ولایت داشته باشد چون کافره، کافر بر مسلمان نمیتوند ولایت داشته باشد. خب این پدر مرتد شده، کافره، ولایت در موقعی که مسلمان بود ولایت بر دخترش داشت، اونم به اون معنایی که گفتم، نه اون معنایی که استقلال در تزویج دختر داشته باشد. ببینید آقای حکیم و اینا، جماعتی مثل آقای حکیم صاحب مستمسک، میگن پدر دختر در نکاح دخترش استقلال دارد، دختر و شوهر میده، بهتر است رضایت دختر را هم چه کنه؟ لحاظ کنه. اما اگه دختر گفت من نمیخوام این شوهرم، میگه غلط کردی، بیا برو خونه شوهر. این حرف آقای حکیم و جماعتیست، ما اینو قبول نداریم، ما عکسشو میگیم، میگیم خود دختر باید رضایت داشته باشه و استقلال داره. عکس نظر آقای حکیم رو میگیم، میگیم ولی بهتر است در این نظر خودش و ازدواجی که میخواد بکند از پدرش چه بگیرد؟ اجازه بگیرد، بالغه رشیده. اما اگر بلوغ ندارد یا رشد نرسیده، نه، او پدر ولایت داره و جد پدری. بنابراین پر واضح هست که ولایتش بر دخترش ساقط میشه، مرتد، پس حق این که دختر را شوهر بده ندارد، حتی حق استیزانم اجازش هم ساقط میشه. اما کنیز، محقق میگه در این که آیا کنیزشو میتوند شوهر بدهد، میگه تردده، اشبه به قواعد مذهب. از چه باب میگه اشبه؟ به خاطر قوت مالکیت. ما یه ولایتی داریم، ولایت مالکیه است، کنیز در داخل در ولایت مالکیت مولاست، ولایت مالکیه با ارتداد زائل نمیشد. چون ولایت مالکیش با ارتداد زائل نمیشد، بنابراین کنیزش و شوهر بدد، میگد اشبه این است که مانعی نداره، مرتد کنیزش و شوهر بدد. ما چه میگوییم؟ ما به تبع صاحب جواهر نسبت به کنیز میگوییم اقوا این است که کنیزش هم نمیتواند شوهر بده. چرا؟ لانتفاع سبیل، آیه نفی سبیل که خوندیم، و این که به کفر محجور در اعمال ولایتش میشد، دیگه حق تصرف در اعمال ولایت مالکانه را هم ندارد. خب بلکه شاید کسی بگد اصلا بفرمایید که از اول این ولایت مالکانه عمومیتی نداشته باشد که بخواهد با چی؟ که بخواهد با ارتداد از بین برود. پس نسبت به کنیز ما موافق نیستیم با جناب محقق. محقق میگه کنیزشو میتوند شوهر بده، میگیم کنیزشم نمیتوند مرتد شوهر بده. خب دخترشو نمیتواند، که محققم میگه نمیتواند، کنیزشو میگه میتواند شوهر بده، میگیم کنیز رو هم نمیتواند برای انتفاع ولایتش. اینم سه تا مسئله. رسیدیم به مسئله نهم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و و آله.